بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 856، دوشنبه مورخ 13/9/96.
چرا؟ نام راویه ولی داره از امام نقل میکنه راوی. بله نه، قالب امام برمیگرده. فکره او کلام راوی میشه. خب بله بله، نه قاله قبل است و کره. خب بخونید. بله بله
خب.
بله
بله،
نه این قاله رو نباید به امام برگردون دیگه. راوی قبلی میگه که مثلا حریز اینجوری گفت و کره او امام. خب حالا این نباشه چی میشه؟ نه چرا مشکل باشه؟ مشکلی نیست. بله بسیار خوب. نه قطعا ندارم که قطعا نیگه خب خب للمرأت تکتحن خب هی ما لا تکتحن. بله خیلی خوب، راوی قبیح خیلی مرسومه، دارم مستند از چند نفر نقل میکنه، بعد میگه که فلانی گفت وقتی اینجوری به امام گفتم امام اینجوری گفت. خیلی خوب. بله دیگه، بله دیگه، قالب راوی برمیگرده و قال راوی که امام گفت از سره ایبی نداره. نه این چیز نیستش، قرینه ظهور. نه نه این یعنی میخواد شما با یه حرفا روایت مجمل قرار بدید مثلا. نه نه این تازه حالا این مجمل سایر روایات چیه؟ بله نه 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 اینم به نظرم اجمالی نداره درش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهارم در نظر محرم به مرآت این است که جمعی از فقها فرمودند نظر به مرآت کفاره نداره، چنانچه ما هم اشاره کردیم، ولی اگر نگاه کرد به آینه مستحب است تلبیه بگوید. سید صاحب عروه داره، حضرت امام داره، مدرسه نجف داره، آیون میگن مستحب به تلبیه بگوید. دلیل بر استحباب تلبیه پس از نظر به مرآت صحیحه معاویه ابن عمار است، فإن نظر فلیلبه. خب ظاهر امر وجوب است، باید تلبیه بگه. به چه دلیل آقایان امر و حمل بر استحباب کرده اند؟ برخی اینجوری بیان میکنند، میگویند با با نگاه به مرآت. احرام که نقض نشده، تا دوباره تلبیه واجب باشه. پس لا محاله فلیلبر به حکم این قرینه حمله بر استحباب میکنه. میگیم تلبیه گفتن مستحب. عرض ما این است که رفع ید از ظهور امر در وجود با این بیان قابل قبول نیست. ما چه میدانیم در این امر تعبدی چرا امام فرموده است به ازا نظره فلیلبه؟ مگر یه قاعده کلی دارید؟ نص صریحی دارید که تلبیه فقط فی صورت انتقاض الاحرام است؟ همچه نصی که نداریم. روایت ظهورش اینه اگر نگاه کرد به آینه باید تلبیه بگه. ای طبعش اینه. و نگاه به آینه حرامه. بعضی از محرمات احرام کفاره داره، کفاره خاص داره، بعضی صدقه داره، بعضی استغفار داره، بعضی از محرمات احرام هم وجوب تلبیه داشته باشه. از کجا میتونیم نفی کنیم وجوب رو؟ لذا به نظر ما رفع ید از وجوب تلبیه بعد از نظر به مرآت مشکله. ما قرینه نداریم امر رو حمله بر استحباب کنیم. لذا ملتزم میشیم که لو نظر الی المرآت شخص محرم باید بعدش تلبیه بگه. نه اون موارد، اون موارد میگفتیم اصل غسل احرام، اصل غسل احرام مستحب بود، اصلش مستحب بود. حالا بگیم در یک حالت این غسل واجبه بعید بود، قرائن دیگه هم داشتیم در کنارش. خب بله حمله بر استحباب میکردیم، ولی اینجا ببینید فقط قرینه اینه، اونی که ذکر میشه ظاهرا غیر از اینم نیست دیگه. فقط قرینه اینه، میگن کنه یک اصل مفروض میگیرن، وجوب تلبیه فقط در جاییش که احرام نقض شده باشه یا آدم بخواد وارد احرام بشه. خب این محرم احرام که احرامو نقض نکرده، احرام با حال خودش باقیه، پس چرا تلبیه واجب باشه؟ پس بگیم مستحب. خب اگر همین تعلیل بیاد که وجوب رو میفهمانه، اونجا وجوب میفهمانه، اینجا وجوب میفهمانه، میگیم نقصی وارد شده، نقصم باید جبران بشه، نقصم باید جبران بشه، خب نقصم باید جبران بشه عملا دیگه، اگه نقصی باید جبران بشه. ما میخوایم بگیم نوبت دیگه حرفان نمیرسه واقعا. اولا ما نکته نداریم که اون قاعده کلی رو ثابت کنه. بعدم محرمات احرام علا اسوار مختلفه، بعضی هیچ کفاره درش ذکر نشده، بعضی استغفار درش ذکر شده، بعضی درش صدقه ذکر شده، بعضی درش دم شاد ذکر شده، بعضی مد من الطعام ذکر شده، اینجا هم ذکر شده فلیولب، باید تلبیه بگه، نمیتونیم رفعیت کنیم از این وجود. خب اصحاب اگر اجماعی در مسئله بر عدم وجوب تلبیه داشته باشیم، ممکنه اجماع قرینه بشود بر صرف ظهور صیغه امر از وجوب. همچه اجماعی هم در مسئله نداریم، لذا به نظر ما باید به وجوب تلبیه پس از نظر به مرآت فقیه ملتزم بشه. اینم فرع چهارو. خب بنابراین اون چه حضرت امام و دیگران میگن استحباب تلبیه، ما قبول نکرد. ظاهر بعضی از عبارات و قدما وجوبه، مگه او ظاهرم باز ما هم رو بر استحباب کنیم؟ بله عبارت آمده که اذا نظر فلیلب، اینم ظاهرش وجوبه، لذا اجماع بر استحبابم اول کلام. حالا نمیدونم متأخرین باز بعد دوستان نگاه کنن ببینن کسی حال به وجوب تلبیه شده بعد نظر یا نه. فرع پنجم در باب نظر به مرآت، حضرت امام در تحریر میفرمایند لا بأس بالنظر الى الاجسام الثقيله یا ثقلیه کرد و درسته، والماء الصافي مما يرى فيه الاشياء. حالا سوالی که دیروز بعضی از دوستان داشتن که گفتیم میاد، آیا نگاه به اجسام صیقلی و شفاف که کار آینه رو انجام میده در محرم جایز است یا جایز نیست؟ برخی از فقها مثل حضرت امام تصریح میکنن که نگاه محرم به اجسام صیقلی و آب شفاف و روشنی که انسان چهره شده رو میبینه برای محرم اشکال نداره. این نظریه علا اطلاقه به نظر ما مورد اشکاله. توضیح مطلب این که اگر ما موضوع رو حرام رو نظر به مرآت دانستی، تعلیل رو هم یه تعبد صرف دانستی، خب میشه به این مطلب ملتزم شد که آقا موضوع حرام نگاه به آینه است. روایت میگه این بر محرم حرامه، لذا غیر از آینه تو آب صاف نگاه کنه، جسم صیقلی نگاه کنه، چهره شو ببینه، ولو برای تزیین اشکال نداره. ای که انن نگاه حضرت امام مرحوم ناینی که تعلیل رو تعبدی میگرفتن همین جور میشه. ولی ما که دیروز توضیح دادیم ان نظر الی المرآت که حرام است معلل است و تعلیل هم به امر عقلائی عرفی است و اون تعلیل این است که تزیین و آرایش بر محرم حرامه، خودشو بیارایت بر محرم حرامه، نگاه به آینه مصداق تزیین است لذا حرامه، که روایات رو دیروز اشاره کردیم و توضیح داریم. وقتی اینجوری شد فعلا عرض ما این است که نظر در هر جسمی که اون نظر مصداق تزیین کردن باشه میشه حرام. آینه نیست، یه جسم شفاف آلومینیومیست میتونه صورت چه توش ببینه خودش تزیین کنه، او تعلیل شاملش میشه، خب اونم میشه ان نظر ال تزیین لذا حرامه. بله اگر نگاه به اجسام صیقلی مثل آینه برای تزیین نباشه، صورتش مجروح شده میخواد نگاه کنه ببینه جراحت چقدر، میخواد بره نامحرمه میگه ببینم این لباس احرام همه بدنم پوشونده یا نه، توی جسم صیقلی یا تو آینم نگاه کنه لباس احرامشو مرتب کنه، نه برای تزیین، برای که نامحرم نگاهش به بدنش بدن این آقا نیفته، لباس احرام جایی گیر کرده، حالا میخواد اینجا رو نگاه میکنه تو آینه ببینه این لباس پاره شده یا پاره نشده، اشکالی نداره. فعلیه به نظر ما اگر نگاه در اجسام صیقلی برای تزیین باشه مثل نظر به مرآت حرام خواهد بود. حالا باز اگر دوستان ببینن فتاوای آیون چیه که خیلی ما مخالفه با مشهورم حرف نزنیم، بالاخره حالا ببینیم اگه تزیین باشه، اگه مصداق تزیین در لباس یا بدن باشه. بله حالا در بحث تزیین هم میرسیم، تزیین کلی روایت داریم اونجا بحثاش میکنیم، فعلا هم نظر. حالا بله بله وقت روایت داریم، لذا به نظر ما اکتحال مصداق اونه، ان نظر الی المرآت بیان مصداقه، اینا همه بیان مصداق تزیینه. وقت بحث میکنیم در تزیین اونجا میاد آیا انگشتر به دست کردن برای محرم حرامه یا نه، خب فقها فتوا میدن که تزیین باشه حرامه، اونجا روایات چه بررسی میکنیم تو بحث تزیین به روشنی این قاعده کلی استفاده میشه. استیحاش هم نداریم از این قاعده. هر چی مصداق تزیین باشه برای خودش بله این حرام خواهد بود برش. خب نداره. چرا؟ در این بینید دلیلش این نکته بود که عرض کردیم. امام همینطور میفرماین دلیل اینه اونا میگن موضوع النظر الی المرآت، ما متعبدیم، موضوع که النظر الی المرآت اون حرام بود، نگاه به غیر آینه از اجسام صیقلی آینه نیست عرفن، چون آینه نیست اشکال نداره. خب با اون تحلیل دیروز ما اونو دقت بکنید، وقتی گفتیم تعلیل تعبدی نیست برخلاف مرحوم ناینی حضرت امام، تعلیل تعبدی نبود، العلت و تعمم و تخصه، هرچی مصداق زینت باشه حرامه، اختصاص به آینه هم نداره. بله خب نباید دیگه، باید اونجا مراجعه کنن. حالا به مناسکشون ببینید، ببینید در مطلق تزیین چی میگن. اگه اونجا بگن مطلق تزیین حرامه، وقت بایی در تنافی واقع خواهد شد. اونجا ببینید، خب نگاه کردن، ببینید نگاه کردن، حالا حرفی که دیروز از احد الاعلام نقل کردیم که دیگه چرا بعضی از اعمال نسبت به موارد مختلفه، رفتن به آرایشگاه مقدمه تزیینه، اما نگاه به آینه رو که انه عرف تزیین میبینه. البته نه هر نگاهی، معقص این را دیروز توضیح دادیم دیگه. پس باید آقایون طبقی نظر فتوا بدن، اگر به جسم صیقلی برای تزیین نگاه کرد و تزیین محقق شد میشه حرام. همچی نمیگن، این دیگه روشنه دیگه. حالا کسی نگاه کرد تو آینه دید موهاش مرتبه، این قصد تزیین است یا نه؟ تزیینه یا نه؟ هستش بلا شبه، تزیین همینه، یعنی آراییدن خودش، آرایش کردن خودش، این تزیینه دیگه. حالا تو بس تزیین هم بیشتر توضیح میدیم در روشنه. او دیروز اشاره کردیم، شما اصلا تشریف نداشتید. بعضی اصلا میگن جایز نیست، بله حتی نگاه کردن محرم در آینه رو حرام میدونن، ولی به نظر ما نگاه کردن برای تزیین، ما که توضیح دادیم به نظر ما که مشکلی نیست. خب چی میگن؟ خب آه
اگر چه مصطفی تنبیه میگه، اگر نگاه کردن به جهت
دیگر نباشد، مانعی نداره. خب بله، پس معلوم میشه همین قید تزیین رو، یعنی همون استفاده ای که ما کردیم در تعلیل، آقایون مثل آقای سیستانی، آقای وحید، آقایون همین استفاده رو میکنن که زینت ملاکه، تعلیل تعبدی نیست، همون حرفایی که دیروز گفتیم دیگه. فرع ششم، حضرت امام اشاره میفرمایند لا بأس بالمنظر ان لم تكن زینتا، بأسی نیست به استفاده از عینک اگه زینت نباشه، و الا فلا یجوز، و الا جایز نیست. اینجا دو نکته داریم. یک، اصلا طرح این بحث در ضمن مباحث نظر به مرآت درست نیست. آینه غیر از عینکه، اصلا دو شیء متفاوتن اینا. نظاره و منظره وسیله برای اشیاء دیدن قریب و بعیده، آینه برای دیدن خودشه، اینا دو تا موضوع. بله زیل تزیین یه بحث بیاد خیلی خوبه، اونجا باید یه بحث بیاد که عینک برای تزیین داریم و غیر تزیین. بالاخره عینک برای تزیین مشکل داره، ولی حالا به اندک مناسبتی اینجا ذکر کردن اشکالی هم نداره. بسیار. نکته دوم، از نظر حکم بلا شبه مطلب همین جوره که حضرت امام می‌فرمایند، ما دلیلی بر حرمت نظاره یا منظره اگر به قصد زینت نباشه، ما دلیل بر حرمت نداریم، وسیله ایست اجسام رو بهتر میبینه، چه اشکال داره محرم ازش استفاده کنه؟ نه اینم مصداق پوشیدن لبس نیست. حالا اون تو قناع باز اشاره میکنیم، واقعا مصداق این باشه که صورتش رو پوشونده است. نه اون لبس عیبی نداره، لبس ما خودمون گفتیم در زبان عربی غیر از زبان فارسیه. در فارسی میگیم عینک زد، در عربی میگیم لبس النظاره. لبس به همه این موارد استعمال میشه، مهم لبس نیست. نکته ایشون این است که برای زن پوشیدن قناع درست نیست. حالا اونجا اجازه بدید برسیم بررسی کنیم آیا پوشاندن زن صورتش رو حرام است یا لبس القناع حرامه، کدوم یکی. اگه پوشاندن زن صورتش رو باشه، بله، اگه واقعا یه جوری فرض بشه یک عینکی که زن میزنه و عرفاً اینجوریست، برای رؤیت نیست، برای اینه که مانع از دیدن دیگران جسم او رو بشود. اگه عینکی اینجوری باشه عرفاً واقعا ممکنه شبهه کرد پوشیدنش نسبت به زنها یا استفاده زنها از او، ولی معمولاً اینجوری نیست. حتی عینک هایی که حالا به تعبیر امروز فوتوکرومه، نمیدونم یه مقداری عینک دودیه چنینه، اینا در حقیقت برای باز رؤیت بهتره یا برای عدم ضرر اشعه برای بدنه. اینجور نیست که واقعا غالبا برای این باشه که صورت رو بپوشانن، عینک بزنه برای که صورت رو بپوشانه. لذا دلیلی برای این که این نظاره یا منظره حرام باشه به نظر ما نیست. بله اگر عینکی به قصد زینت باشه، خب اینو در مباحث زینت بررسی میکنیم. ادله میگوید انواع حلی و زینت بر زن و مرد در حال احرام جایز نیست. فرع هفتم، آخرین فرع در این بحث، نه اونجا میگیم در زینت قصد مطرحه یا ما یعتبر عرفن زینتن مطرحه، اونا رو بررسی میکنیم اونجا روشن میشه. فرع هفتم، حال که نظر به مرآت لزینه او مطلقا حرام بود، طبق اختلافی که در بحث هست، کسی که می داند یا احتمال می ده اگر وارد منزل یا هتل یا استراحتگاهی در حال احرام بشود، در این استراحتگاه آینه به کار رفته، میدونه یا احتمال میده اگر آینه رو نپوشاند نسیانن یا ناخودآگاه چشمش به آینه میفته. آیا واجب است بر او که این آینه رو بپوشانه تا چشمش به او نیفته نسیانن یا بدون قصد؟ یا واجب نیست؟ آیا باید قبلش به مدیر کاروان میگه آقا قبل از این که از مدینه داریم میریم وارد هتل میشیم به خدمه بگو آینه ها رو بپوشانن؟ حالا هر چی دیگه، حالا ببینیم، بررسی کنیم، حالا ببینیم. بالاخره حالا اونایی که توی سفر سابقه دارن احرام حج و عمره میدونن که معمولا این کار رو میکنن، یعنی یه سری کاروانا حتی تو آسانسور میبینی روزنامه چسب میزنن که مثلا طرف نگاهش نیفته به این آینه. آیا این لازمه یا نه؟ لازمه این کار بشود یا نه؟ تو بعضی مناسکام آمده که این کار بشود، پوشانده شود این آینه ها قبل از این که محرم مثلا وارد این محل میشه. بله؟ دیگه خدمه بیچاره ها. بله بله. خب عرض میکنیم که این فرع رو باید ضمن این قاعده کلی مطرح کرد که بسیار هم ثمره عملی داره این قاعده، تنها اختصاص به اینجا نداره. و اون قاعده این است: من یعلم او یحتمل انه یقع فی الحرام. آیا پیشگیری از وقوع در حرام بر کسی که علم داره به حرام میفته اگر کاری نکنه، یا احتمال عقلایی میده اگه مکانی برود مجبور به ارتکاب حرام میشه؟ وظیفش چیه؟ این بحثیست که خیلی ثمره داره. حالا اینجا شاید خیلی مقدار متهاون به این بحث باشن، ولی این بحث ثمره زیاد داره. در واجبات همین بحث قابل بررسیست. در واجب موسع مثل نماز اول وقت، واجب موسع میتونه تا آخر وقت صبر کنه. اگر کسی علم داره یا احتمال عقلایی میده که اگر اول وقت نمازشو نخوانه فراموش کنه، آیا واجب است بر او که اول وقت نمازشو بخونه یا نه میتونه بگه واجب موسعه؟ آخر وقتم که گرفتاریا باعث شد فراموش کنه حدیث رفت جاری کنه. خب خیلی خوب، شما مصداق براش پیدا کنید، برای بحث هرچی میخواید مصداق پیدا کنید، بالاخره مصداق پیدا کنید براش. مصداق زیاده. طرف مطمئن نه اگر این مجلس عروسی برود مجبورش میکنن شراب بخوره، یا احتمال عقلایی میده یا علم داره به این مسئله که اگر رفت این مجلس مجبورش میکنن شراب بخوره. آیا میتونه به این مجلس برود وقتی هم مجبورش کردن بعد حدیث رفع مستر رو جاری کنه، بگه من دیگه مجبور بودم مستر که تکلیف نداره دیگه، یا نه وضعیتش. پس بنابراین ستر مرآت در این مبحث مصداق این عنوان کلیست، من یعلم او یحتمل انه یقع فی الحرام. آیا پیشگیری از وقوع در حرام بر او واجب است یا واجب نیست؟ اینجا یه توضیحی داره که حرام با واجب تفاوتی میکنه، به توضیحاتی که انشالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این نقطه دیگه هم باید شما مطرح میکنید، ولی فاعل وجوب تلبیه شدید.
بله.
اون این که برای خانه‌های